بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مقدمات علم اصول استاد مروی جلسه 67 مورخ 5/12/91.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا خبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بحث دومین بود که منشأ دلالت لفظ بر معنای مجازی چیست. توضیح دادیم که دلالت لفظ اسد مثلا بر رجل شجاع دلالت ذاتی نیست، به طبیعت الحال توقف دارد بر یه عامل خارجی. این عامل خارجی چیست؟ بفرمایید. بله؟ بله، اونجا بالوضع، درسته. اینجا ببینیم به چه جوره، چه کیفیتی است. وضع هم که نیست اینجا. باید ببینیم دلالت لفظ بر معنای مجازی چگونه است. پاسخ این است که دلالت لفظ بر معنای مجازی یک اقتضاء داره و یک فعلیت. اقتضاء دلالت بر معنای مجازی و این کلمه این صلاحیت رو پیدا می کند که در معنای مجازی به کار رود. این اقتضا به دنبال وضع حاصل می شود. توضیح مطلب این است که فرض کنید لفظ اسد قبل از این که وضع بشه در حیوان مفترس هیچ رابطه‌ای نه با حیوان مفترس نه با رجل شجاع نه با دیوار نه با در نداره. اونگاه که لفظ وضع شد برای یک معنایی و حقیقت شد در اون معنا، دو ارتباط و دو مناسبت پیدا می شود. یک ارتباط مطابقی که لفظ با معنای حقیقی پیدا کرده است. خوب دقت کنید، هر معنای حقیقی هم یه نظائر و همانندهایی تکوینن برای خودش داره. حیوان مفترس که ابرز مصادیق صفات شجاعت است یه همانندهایی داره. گل که یه موجود لطیفی است یه همانندهایی در لطافت داره. ماه که نورانیست در ظلمت یه همانندهایی داره. لفظ به مجردی که در معنای حقیقی وضع شد به خاطر رابطش با معنای حقیقی و در طول او صلاحیت پیدا میکنه با آن چه که مناسب با این معنای حقیقی است ایزن ارتباط داشته باشه، ولی این ارتباط در طول ارتباط با معنای حقیقی است و طبیعی است که یه رابطه ضعیف‌تری است. پس بنابراین وقتی واضح لفظ رو برای معنای حقیقی وضع کرد، لا محاله یک مناسبت و ارتباطیه بین این لفظ و همانندهای این معنای حقیقی پیدا می شود. ولی این دلالت که در مرحله بسیار ضعیف است اسمش بذارید مناسبت، وقتی به سر حد دلالت لفظ بر معنای مجازی میرسد که مستعمل و کسی که لفظ رو در این معنای مناسب میخواد به کار ببره، یک قرینه رو نصب کند برای صرف لفظ از معنای حقیقی و مناسبتش با معنای مجازی. پس نتیجه این که آنگاه که پس از وضع بین لفظ و معنای حقیقی یه رابطه به وجود آمد، صلاحیت ارتباط لفظ با معانی که مناسب با این معنای حقیقی پیدا میشه. این صلاحیت کی به مرحله فعلیت میرسه؟ وقتی که مستعمل یک قرینه به کار ببره و با اون قرینه اعلام کند که از این لفظ معنای حقیقی رو نمیخواد اراده کنه. لذا همینجا عرض میکنیم جایگاه قرینه در معنای مجازی چه جایگاهی است؟ آیا قرینه دال بر معنای مجازی است یا خود لفظ و ذوالقرینه دال بر معنای مجازی است؟ پاسخ این است که قرینه هیچگاه بر معنای مجازی دلالت نمی کنه. وقتی که گوینده می گوید جاءنی اسد یرمی، این لفظ اسد یه معنای حقیقی داشت که حیوان مفترس بود، یه معنای مناسب داشت با معنای حقیقی که رجل شجاع بود. این لفظ اسد صلاحیت و اقتضاء کاربرد در هر دو معنا رو داشت. در یکی صلاحیت و اقتضا بسیار قوی است در معنای حقیقی، در یکی اقتضا بسیار ضعیف است. به نحوی در معنای حقیقی اقتضا قوی است که اگه قرینه‌ای بر اراده غیر نباشه بلا فاصله فعلیت در معنای حقیقی پیدا میکنه. قرینه جایگاهش اینه، میاد منع میکند از دلالت اسد بر معنای حقیقی، میگوید که این اسدی که من مستعمل میگم فی یدهی قوسون یرمی به، میگه این اسد یک کمانی دست بشه، همین مقدار بیشتر نیست. این که اون فرد شجاع است یا نه، اینجا خوب دقت کنید، این دلالت از کلمه اسد استفاده میشه نه کلمه یرمی. اینا بعدن چه باستافی در استنباط داره بعدن اشاره میکنیم، فعلا این تحلیل رو توجه بکنید. پس بنابراین جایگاه قرینه در استعمالات مجازی نفی دلالت لفظ است بر معنای حقیقی. قرینه یرمی میخواد بگه این اسد حیوان مفترس نیست، چون فی یدهی قوس، یک کمانی در دستشه، نمیتونه حیوان مفترس باشه. اما این که اون رامی صفت شجاعت داره و اسد در شجاع به کار رفته است، دلالت اسد بر معنای شجاع کار یرمی نیست. لذا خلاصه می کنیم در یک کلمه، نقش قرینه در کاربردهای مجازی صرف ذهن است از معنای حقیقی و دلالت لفظ بر معنای مجازی به راهنمایی قرینه است، اما دلالت مال قرینه نیست، دلالت از آن لفظ است. همه جا قرینه معینه میخواد یکی دیگر رو پس بزنه، قرینه میخواد یه معنای دیگر رو نفی کنه. ممکنه اون معنای دیگه معنای حقیقی باشه، ممکنه احد معانی حقیقیه باشه و غیره. مدلول اولیش این اون یکی مراد نیست. پس چه چیز مراد است؟ درسته قرینه ما رو راهنمایی میکنه چه چیز مراد است، اما خود قرینه بر مراد دلالت نمیکنه. عرض کردم این بحث دوم محفوظ بدارید، در پایان بحث برمیگردیم میگیم نتیجه این بحث در استدلالات فقهی چی میشه. همینجا یه فرع فقهی مطرح میکنیم در باب عقود، که بعضی ها میگن به کمک قرینه حالیه عقود نمیشود انشا بشود، از جمله نکاح. برای چی؟ تحلیل میکنن، توضیح میدن، میگن به خاطر این که در عقود مخصوصا نکاح دلالت باید با لفظ باشه، میخواد قرینه بر معنا دلالت کنه. چون قرینه میخواد بر معنا دلالت کنه، پس عقود با قرائن حالیه نمیشود. در جای خودش این تحلیل در مقابل این تحلیل قرار میگیره که اشتباه میکنید. قرینه نمیخواد بر معنا دلالت کنه، قرینه میخواد صارف باشه، لفظ میخواد بر معنا دلالت کنه. اگه لفظ میخواد بر معنا دلالت کنه، صرف رو یک قرینه حالیه هم بفهمونه کافی است. لذا نتیجه این میشود کسی با لفظ غیر صریح در معنای نکاح میخواد نکاح دائم بخواند، با لفظ متعتو میگوید، نه با لفظ انکحتو میگوید. این تحلیل در جای خودش در نکاح بحث مفصلی میشود. عده‌ای میگن نمیشه با متعتو لفظ نکاح دائم انجام بشود. تمام تحلیلشون اینه، میگن که متعتو یک قرینه مجاز با دلالت کنه بر نکاح دائم، ممکنه مقصود نکاح موقت باشه. اگه قرینه لفظیه باشه خیلی خوب، متعتو بالمتعت دائمه مثلا معنا پیدا میکنه. اما اگه بخواید با قرینه حالیه این دوام رو استفاده کنید، میگن چون قرینه دلالت بر دوام میکنه و باید در عقود خصوصا نکاح لفظ دال داشته باشیم، قرینه حالیه فایده نداره. ما تحلیل میکنیم، میگیم کی گفته قرینه دال بر معناست؟ قرینه میخواد فقط صارف باشه و صارف بودن هیچ اشکالی نداره. صارف بودن یک قرینه حالیه داشته باشیم بر صرف معنای متعتو از اون معنای اصلی خودش، این کافی است که خود متعتو با قرینه حالیه دلالت بر نکاح دائم کنه. جزا لفظ است. اگه در نکاح میگید لفظ لازم، همین لفظ کافی است. میخوام بگم این ثمره داره جای خودش حالا اشاره میکنه. بله بله بلا شک و شبهه. لذا و شاهد و علی الان تو مبحث سوم میگیم شما میبینید در انواع زبانها حتی علاقات به حصر نیست، به این مناسبت است. مناسبت ذوق سلیم است. ذوق سلیم میگه مناسبت داره. در بحث سوم توضیح بیشتر میدیم، این ابهام هم برطرف میشه.
یعنی که این شما فهمید خود این لحظه اصل بعد از
شجاع آفرین بر شجاع دلالت میکنه.
آیا اول همین واضح
الان بحثمون همین بود، از اول اقتضائش با وضع پیدا میشه ولو در معنای حقیقی. اما هر وقت لفظی رو شما وضع کردید برای یک معنای حقیقی، این لفظ اقتضا پیدا می کند. به عبارت اخرى وقتی واضح گفت لفظ اسد رو وضع می کنم در حیوان مفترس، قبل از این وضع لفظ اسد ارتباطش با میز و با قالی و با رجل شجاع یکی و با حیوان مفترس. وقتی گفت لفظ اسد رو وضع می کنم در حیوان مفترس، این لفظ یک دلالت فعلیه پیدا می کند در حیوان مفترس، یک دلالت اقتضایی پیدا می کند در رجل شجاع که یه عرفیست که دیگه اون دلالت اقتضایی بین لفظ اسد و چوب پیدا نمیشه، بین لفظ اسد و فرش نیست. معنای حقیقی، معنای حقیقی چون مناسبت با معنای مجازی داره، هر لفظی که با معنای حقیقی جفت و هماهنگ شد با معانی مجازی هم نه و ما هماهنگ میشود. نهاد اونجا هماهنگیش قویست، اینجا ضعیفتر است. یعنی چی شخصی باشه؟
یعنی مثلا ما یه شخص بگیریم دو تا حاتم، بعد میگم میخوام یه شخص دیگه استعمال کنم. بار اول این
وضع دوباره ذهنی، نه اصلا وضع دوباره ذهنی و افراد نمیخواد. قبل توضیح دادیم در چگونه میشود در این موارد. ببینید لفظ حاتم را اگه میخواد در فرد وضع کند چیکار میکنه؟ در حقیقت مناسبت سنجی میکنه، یا مناسبت بالفعل، باز اینم در جای خودش ثابته، یا یطلب و مناسبت رو. گاهی از جا این که میگیم در کاربردهای مجازی حتی علاقات هم معنا نداره همینه، مناسبت اندک مناسبتی رو که بخواهد در آینده پیدا کنه میتونه لفظ رو در معنای مجازی به کار ببره، بعدن هم از کثرت استعمال بشه معنای حقیقی. در وضع اگه میخواد وضع کنه بحث آخری داره، اما در استعمال مجازی این چنین است. میخواهد این آقا مجتهد بشود، میگه آقا تو آغازی ها عراقی، عیبی نداره. این مناسبتی میبیند ولو در آینده بین این فرد و آغازی ها، یا میخواهد مناسبتی بین او و او ایجاد کند. خب چرا؟ شکی نیست، معنی حقیقی هست دیگه، معنی حقیقی هست. این مناسبت باید احراز بشه. مناسبت که احراز بشه فهم معنای حقیقی لازمه، فهم معنای مجازی لازمه تا مناسبت بین این دو احراز بشه، ولی مناسبت احراز نمیشه، یه امر تکوینی است. اگه کسی معنای حیوان مفترس رو نداند، اگر کسی در زبان انگلیسی معنای اسد رو نمیداند مثلا، خب هرچی شما اسد رو به زبان انگلیسی در اون معنا به کار ببری، چون معنا رو نمیفهمد مناسبت ها رو هم نمیتونه درک کنه. اما اگه معنای حقیقی رو فهمید کتاب می‌نویسه، میگه The Eagle and the Lamb مثلا، یه کتابیه 300 صفحه، تشبیه میکنه امام رو به شیر تو این کتاب. خب وقتی معنا رو میفهمه مناسبت رو تشخیص میدهد، معنای مجازی رو هم هماهنگ میکند با او. ولی ذاتاً اقتضاءاً وقتی واژه لفظ رو وضع کرد در معنای حقیقی، این مناسبت ضعیفه با همه معانی مجازی مناسب با او خود به خود پیدا می شود با این وضع. یک امر طبیعی است، عادی است، روشنه. خب پس بحث دوم که نتیجه نقش قرینه در مجازات صرف ذهن است از معنای حقیقی. بحث سوم کاربرد لفظ در معنای مجازی که الان اشاره کردیم به خاطر وجود مناسبت بین معنای حقیقی و معنای مجازی است؟ آیا این مناسبت ها محدود است یا نامحدود؟ علمای علم بیان این علاقات و مناسبت ها رو کأن با استقراء خواستن حصر کنن، لذا فردی مثل ابن حاجه میگه مناسبت ها که باعث میشه لفظ رو در معنای مجازی استعمال کنیم 5 تاست. برخی از علمای علم بیان میگن 25 تاست، بعضی میگن 31 است. اما حق این است که مناسبت ها و نکات محسنه‌ای که باعث میشه لفظ در معنای مجازی به کار رود قابل حصر نیست و این مناسبت‌ها در زبان‌های مختلف و عند اقوام مختلف متفاوت است. حتی برخی از علاقاتی که علمای علم بیان به عنوان علاقه و مناسبت برای استعمال مجازی شمرده‌اند که قوی ترینش علاقه تشبیه است، همه جا این علاقه تشبیه مناسبت برای استعمال مجازی نمیشه. در برخی از موارد همین علاقه تشبیه هست ولی به هیچ وجه عرف این علاقه تشبیه رو مجوز استعمال مجازی نمیدانه. برخی از اوقات علاقاتی که در علم بیان گفته شده وجود نداره، معذالک استعمال مجازی استعمال مناسبی است و عرف او را حسن می شمارد. مثلا گاهی اشتراک لفظی سبب استعمال مجازی میشه، هیچ علاقه معنوی وجود ندارد. مثال میزنن در جای خودش، ادبای عرب یک امیری تب نوبه گرفته بود، حسبه گرفته بود، یک کسی وارد شد به دیدن امیر آمد، آدم فصیحی بود، بهش گفتن که امیر تب نوبه داره. گفت و هل یبقى الامیر بغیر نوبه؟ گفتن این یک کاربرد بلند معنای مجازی است، اون علاقات مطرح شده هم نیست. و هل یبقى الامیر بغیر نوبه؟ کلمه نوبه مشترک لفظی است، یکی تب نوبه یعنی حسبه، یکی هم به گروه کری که وقتی امیری وارد میشه به جایی اون گروه سرود مخصوصی رو مینوازد و از امیر استقبال میکنن، به اونم در ادب عربی میگن نوبه. گفتن امیر تب نوبه داره. گفت هل یبقى الامیر رو به غیر نوبه؟ مگر امیری بدون نوبه میتونه فرض بشود؟ بدون نوبه خب نوبه داشته باشد. این استعمال مجازی است، اما استعمالی است که به شدت عرف او را حسن میشمارد. لذا نتیجه این که علائق و مناسبتهای معانی مجازی قابل حصر نیست، بلکه مختلف است به اختلاف لغات و عادات. و جالب این است که میزان شناخت فصاحت و بلاغت چه در نثر و چه در شعر در هر زبانی بستگی دارد به قدرت و توانایی شاعر در کشف این مناسبت ها و تشبیه معانی حقیقی با این مناسبت ها و هرچه این ذوق در اندیشمند گوینده نثر یا گوینده شعر قوی تر باشه، میبینیم نثر و شعر او در اون زبان اوقع در نفوس واقع میشه و هرچه تمثیل و کنایه و کاربرد معانی مجازی مناسب بیشتر باشه، شعر و نثر در بلندای فصاحت و بلاغت بیشتری است. ببینید وقتی به حضرت امیر میرسه میخواد حضرت رو تشبیه کنه. خلقون یخجل النسیم من اللطف و بعثون یذوب منه الجمادا چیمون ما جمعن فی بشر قط ولا حاض مثلهن العبادا. بعضی یکی از بلندترین اشعار ادب عربی شمردن این شعر رو به خاطر این تمثیل ها و لطافت هایی که درش هست. یک کس دیگه میگه حضرت امیر جامع بین ازداد است. هو البکا و فی المحراب لیلا هو الضحاک ذا اشتد الضراب. یک شعر عادی است. هو البکا و فی المحراب لیلا هو الضحاک ذا اشتد الضراب. جمع بین زدین داره حضرت امیر. اما این شاعر چجور میگه؟ خلقون یخجل النسیم من اللطف. حضرت امیر رو وقتی نگاه کنی از نظر حسن خلق و اخلاق چنون لطافتی در وجود حضرت موج میزنه که یخجل النسیم من اللطف. عرب ها میگن لطیفترین شیعی که در بین موجودات وجود داره از گل لطیفتره، نسیم صبحگاهیست. یعنی لطیفترین شیعی است. وقت شاعر بیه از تعمیر اینه خلقون یخجل و نسیم من اللطفه. اخلاقی داره که اگه نسیم صبحگاهی رو در لطافت بیاری در مقابل اخلاق و مولا خجله. از اون بعد حضرت قاطعه. وقت قاطعیت حضرت رو چی میگه؟ و بعثون یذوب منه الجمادا. یه بعثی داره حضرت که سنگ سخت و آب میکنه. خلقون یخجل النسیم من اللطف و بعثون یذوب منه الجمادا. یه بعثی داره حضرت، یه سیطره و قدرتی داره اگه به جماد نگاه کنه سنگ و آب میکنه. چیمون ما جمعن فی بشر قطو. شما این اخلاق متضاد در کدوم بشر پیدا میکنید جمع بشه؟ شیمون ما جمعنا فی بشر قط ولا حاز مثلهن العباد. بالاخره مبحث سوم این که این علاقات مجازی حصر نداره، بستگی به ذوق سلیم و تابع داره. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.